پیشتر بر سر اعطای وامی 100 میلیارد یورویی به اسپانیا موافقت کرده بودند و در نشست روز جمعه خود درباره پرداخت اولین بخش این وام به مبلغ 30 میلیارد یورو به گفتگو می نشینند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. وارد بخش دوم این مجله میشیم. اگر که همین الان به ما پیوستید هم وقت بر شما خوش و خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی سری بزنیم به جهان خبرها. این بار با همکارم حسن جعفری برمیگردیم، ادامه میدیم با هم مجله را. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از سوریه آغاز کنیم. در حالی که روز پنجشنبه به عنوان خونبارترین روز در طول 16 ماه نارامی‌های سوریه معرفی شده، سازمان ملل می‌گوید این نارامی‌ها حدود 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است. بنابر اعلام یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر، در درگیری‌های روز پنجشنبه در دمشق و سایر مناطق بیش از 300 نفر شامل سربازان، شورشیان و شهروندان غیرنظامی کشته شدند. از سوی دیگر کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل امروز اعلام کرد احتمال حدود 1 میلیون نفر در جریان نارامی‌های سوریه آواره شدند و تنها ظرف 48 ساعت گذشته حدود 30,000 شهروند سوری به لبنان گریختند. و خبری دیگر مرتبط با تحولات سوریه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در تلاشند تا نیمه شب امشب که دوره فعلی ماموریت ناظران بین المللی در سوریه به پایان می‌رسد، این ماموریت را بار دیگر تمدید کنند. در پی حمله مسلحانه به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد از شنیدن این خبر غافلگیر و متأثر شده است. صبح امروز هنگام مراسم افتتاح فیلم جدید بتمن در سینمایی در شهر دنور در ایالت کلرادو، فردی مسلح به سوی تماشاگران تیراندازی کرد و دست کم 12 تن از آنان را کشت. پلیس میگوید فرد مظنون به تیراندازی جوانی 20 و چند ساله و همکنون در بازداشت پلیس است. وزارت کشور هند با درخواست 3 بانک ایرانی برای شعبه زدن در این کشور مخالفت کرد. روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ دهلی نو امروز از قول مقامی در وزارت کشور هند گزارش داد که درخواست بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و پاسارگاد ماه گذشته به دلیل نگرانی از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها پذیرفته نشد. بنابراین گزارش، وزارت اقتصاد هند با این تصمیم موافق نیست. سومی سالگرد کشته شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک شب گذشته در مسجد نور تهران به دعوت خانواده‌های آنها برگزار شد. این ستم در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت و به دستور قاضی سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شدند که در آنجا بر اثر شکنجه جان باختند. چند تن از ماموران انتظامی در ارتباط با این پرونده محاکمه و 2 تن به اعدام محکوم شدند، اما خانواده‌ها گذشت کردن. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. و حالا نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که جمعه ها همین ساعت هر هفته پخش میشه و متمرکز هست بر خبرهای اجتماعی و گزارش‌های در همین حوزه در ایران. اجازه بدید که با همین مجله رو بشنویم. پیش از اون من فهیمه خضری‌دری در پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی. خدا نگهدار. جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست که هر جمعه شنونده اون هستید. خوش آمدید به این مجله. در این مجله پیگیری میکنیم مسئله زیست محیطی گرد و غبار در هوای ایران رو و نگاهی هم میکنیم به اطلاعیه نیروی انتظامی برای برخورد با روزخاری. اجازه بدید اما قبل از همه اینها بریم با هم خبرها رو بشنویم با همکارم آرش حسن نیا.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید باغهای منطقه ازگل تهران با مجوز شهرداری از بین رفتند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، معصومه ابتکار با ارائه گزارشی در جلسه علنی شورای شهر پایتخت خبر داد یا به صورت مستقیم یا با ارائه مجوز باغهای منطقه ازگل تهران را نابود کرده است. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به آب آشامیدنی تهران وایتکس اضافه نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش خبرهایی درباره استفاده از وایتکس به جای کلر برای سالمسازی آب آشامیدنی تهران منتشر شده و شهروندان پایتخت نگران شدند. تزریق گاز کلر، تزریق محلول هیپوکلوریت سدیم و تزریق محلول هیپوکلوریت کلسیم سه راه سالمسازی آب است که مرکز سلامت وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر در تهران از آنها استفاده میشود. تا 6 سال آینده همه محتوای کتاب‌های درسی بر اساس سند درس ملی تغییر خواهد کرد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که کتاب‌های جدید مسئله محور و پرسش مدار طراحی خواهند شد تا دیگر آموزش و پرورش یک نهاد صرفاً حفظی برای دانش آموزان نباشد. خبرگزاری فارس هم در خبری دیگر و در گفتگو با معاون پژوهشی آموزش و پرورش از ورود درس‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها و انرژی هسته‌ای به محتوای آموزشی مدارس خبر داده است. روز جهانی صنایع دستی از تقویم ملی حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 20 خرداد ماه که از 44 سال پیش در تقویم داخلی ایران به عنوان روز جهانی صنایع دستی ثبت شده بود، حالا از فهرست مناسبات تقویم ایرانی خارج شده است. توریست قسطی، این طرح تازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که اعلام کرده است بر اساس این طرح برای رسیدن به آمار 7.5 میلیون گردشگر ورودی در سال جاری در صدد تشکیل ستاد حمایت از گردشگران خارجی هستند. بر این اساس قرار است به گردشگران خارجی وام و تسهیلات داده شود تا برای گردشگری به ایران بیایند و هزینه های سفر خود را قسطی بپردازند.
گرمای بیش از 50 درجه، قطع برق و حالا هم گرد و غبار. این روزها گرد و غبار به مهمترین موضوع محیط زیست ایران تبدیل شده. بیش از هر جای دیگری هم در جنوب غربی و غرب کشور. تنها در استان خوزستان میزان گرد و غبار موجود در هوا به 20 برابر حد استاندارد رسیده است. در کرمانشاه هم اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد 37 برابر حد مجاز گرد و غبار در هوا وجود دارد. میزان دید افقی در شهرستان‌های قصر شیرین، گیلان غرب، سرپل زهاب و بخش سمار به کمتر از 200 متر رسیده است. وضعیت در استان‌های فارس و اصفهان هم بهتر گزارش نمی‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از 23 استان کشور سخن گفته که همه تحت تأثیر پدیده گرد و غبار هستند. همین مقام مسئول علی محمد شاعری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به دلایل تولید این وضعیت زیست محیطی هم پرداخته.
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق، ما فعلا اولویت رو کشور عراق گذاشتیم.
اما در هفته که گذشت و همزمان با شدت گرفتن وزش گرد و غبار در آسمان شهرهای مختلف، دلایل تازه‌ای هم برای وضعیت طرح شد. رئیس سازمان هواشناسی کشور به خبرگزاری فارس گفت آمریکا با بمباران و تخریب تالاب‌ها و محیط زیست و کشاورزی عراق که همسایه ایران است، گرد و غبار را وارد ایران کرده. پیش از آن نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران تغییر شرایط آب و هوایی را کار استکبار جهانی دانسته بود.
من فکر می‌کنم که دشمن توی جنگ سخت یا جنگ گرم چون شکست خورد، ما توی جنگ تحمیلی نزدیک به 34 کشور طرف جنگ با ما بودن و شکست خوردن. توی جنگ نرم اینها تو هر حوزه‌ای که اومدن با بن‌بست مواجه شدن. من فکر می‌کنم که در به اصطلاح تغییر شرایط آب و هوایی دنیا برای فشار آوردن به ملت ایران اینها دست به توطئه زدند و پیش‌بینی من این هست. سازمان هواشناسی رو من خواهش کردم که اگر این امکان رو داره بررسی بکنه، در آینده بخونیم به این برسیم که اینها در این بخش هم توطئه کردند، ولی تجربه نشان داده که با ملت ایران هرچه این نوع توطئه رو ورود بکنن شکست اونها زودتر و انشالله نزدیکتر خواهد.
اما اظهار نظرهای از این دست خیلی زود با واکنش گسترده کارشناسان محیط زیست روبرو شد. پرویز کردوانی که به پدر کویر ایران مشهور است، یکی از کسانی بود که به اظهارات دولت مردان درباره گرد و غبار و خشکسالی‌های اخیر واکنش نشان داد. آقای کردوانی تأثیر ایالات متحده آمریکا و آنطور که مسئولان گفته بودند استکبار را بر خشکسالی در ایران غیر ممکن دانست و گفت آمریکا اگر قدرت ایجاد تغییر در اقلیم و خشکسالی در ایران را داشت، بیش از آن طوفان‌های کشور خودش را کنترل می‌کرد. آقای کردوانی همچنین به خبرگزاری فارس توضیح داد که به هیچ وجه هیچ کشوری با هر قدرتی که داشته باشد نمیتواند تغییری در آب و هوای کشورها ایجاد کند. این تنها نوسانات اقلیمی است و تنها دورانهای طبیعی میتوانند تغییرات آب و هوایی ایجاد کنند. این استاد محیط زیست جنگ آمریکا و عراق را هم بی ربط به محیط زیست ایران دانست و تصریح کرد که گرد و غبار در ایران ریشه های دیگری غیر از عراق هم دارد و بخشی از گرد و غبار از شرق اردن، قسمت مرکزی عربستان و بخشی هم از صحرای آفریقا وارد ایران می شود. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم باز در گفتگو با خبرگزاری فارس از کسانی که میگویند گرد و غبار منشأ استکباری دارد خواست تا مستندات علمی خود را ارائه دهند. البته رئیس سازمان محیط زیست کشور به موضوع باران‌های مصنوعی در اروپا هم اشاره کرده و گفته است برخی کشورهای اروپایی هستند که با دستکاری‌های در ابرها باران را در کشورهای اروپایی تخلیه می‌کنند. در نتیجه زمانی که ابرها به سمت کشورهای شرقی از جمله ایران، عراق و عربستان حرکت می‌کنند، بارش‌های آنها در غرب تخلیه شده. اما هنوز هیچ مستند علمی درباره نقش غربی‌ها در خشکسالی ایران ارائه نشده است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست هم از ضرورت اقدامات علمی برای روشن شدن منشأ ریزگردها در ایران میگوید.
یه خورده احتیاج به این داره که مثلا فرض کنین تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سالهای مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست. این واقعیت درست کار زیاد سخت و پیچیده‌ای نیست.
منشأ ریزگردها هر چه که باشد، این روزها نفس‌های شهروندان در هوای گرم پرغبار تنگ و گرفته شده. در هر گرم از ذرات گرد و غبار 107 نوع باکتری و 106 نوع قارچ وجود دارد و سرب موجود در هوا هم با حضور گرد و غبار تا 3 برابر غلظت پیدا می‌کند. دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان سالهاست که یادآور ماه رمضان است و سفره‌های افطار. حالا بار دیگر ماه رمضان در پیش است. ماهی که مسلمانان در آن روزه‌داری می‌کنند و در ایران هم بسیاری از مردم روزه می‌گیرند. با این حال روزه گرفتن انتخاب همه هم نیست. خیلی عام هستند که روزه نمی‌گیرند یا به دلیل بیماری و همراهی نکردن جسمشان و یا به دلیل آنکه اعتقادی به روزه گرفتن ندارند. برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اما تفاوتی در این میان وجود ندارد. امسال هم نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که روزه‌خواری در ملأ عام حرام و مصداق جرم مشهود و قابل تعقیب است. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس، حتی معذوراتی مثل بیماری و سفر هم مجوز روزه‌خواری در انظار عمومی نخواهد بود. در این اطلاعیه آمده است که در وسایل نقلیه عمومی و حتی شخصی هم روزه‌خواری و سیگار کشیدن در ماه رمضان برخورد نیروی انتظامی را به دنبال خواهد داشت. نیروی انتظامی از شهروندان خواسته تا در ماه رمضان عفاف و حجاب را هم بیش از همیشه رعایت کنند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، اما نگاه دیگری دارد. آقای اکبرین میگوید در هیچ قسمتی از تاریخ اسلام نشانی از برخورد با کسانی که روزه نمیگیرند نبوده است.
نه روزه، نه حجاب و نه هیچ یک از احکامی از این دست اجباری نیست، انتخاب جامعه دینی است، انتخاب شخصی است و حکومت حق نداره در هیچ یک از این امور به صورت شخصی دخالت بکنه و کسی رو مجبور به انجام این کار بکنه. در برخی از این احکام حتی یک مورد هم در تاریخ دوران پیامبر و امامان شیعه نداریم که با کسی برخورد شده باشه به دلیل ملتزم نبودن به برخی از احکام شرعی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشدید طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در آغاز تابستان امسال، علاوه بر دستگیری کسانی که با عنوان بدحجاب یا بدپوشش از آنها یاد می شد، تعدادی از کافه ها و قهوه خانه ها را هم پلمب کرد. باید منتظر ماند و دید در طول ماه رمضان نیروی انتظامی چه برنامه های تازه را اجرا می کند. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه می رسیم. از شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه پیگیری می کنید، من فهیم خضری دری سپاسگزارم. خدا نگهدار تا هفته آینده.
به رادیو فردا گوش میکنید.